بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، تاریخ 15/12/1395.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عذرخواهی میکنم از محضر دوستان، چند روزی محضر شریفتون نبودیم منهای ایام فاطمیه، حالا بگیم اونجا نائب زیاره بوده، این که بقعه متبرکه ای نبوده، در اتریش شهر وین، اونجا مرکز اسلامی امام علی است. دعوتی داشتم برای ایام فاطمیه، رفته بودم وین و چند روزی اونجا بودیم. منتها به الحمدلله مجالس خوبی بود، هم برادران ایرانی ما، دانشجویان ما، هم برادران افغانی ما که اونجا مهاجرت کردند، برادران ترک ما، برادران عرب ما، بالاخره ملیت‌های مختلف اونجا بودند و جمع خوب و قابل توجهی داشتند. به هر تقدیر توفیقی بود که عرض ادبی کنیم اونجا به ساحت قدسی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ببخشید، البته اونجا دعاتون کردیم، بقعی نبوده، امامزادهی نبوده، ولی دعاتون کردیم. لا یجی بود چی فرمودی؟ بله، سفر واقعا سفر خیری بود. دیشب هم که برگشتیم بنابود ساعت 7:30 شب فرودگاه امام خمینی هواپیما بشینه، یک رگبار شدید و طوفان شدیدی بود. یه مرتبه دیدیم خلبان اعلام کرد که میریم اصفهان. ما دیشب رفتیم اصفهان، کلی هم اصفهان اونجا معطل شدیم، دوباره برگشتیم فرودگاه ما. تا برگشتیم خونه شد 12:30، 1 تقریبا شد. لا یجب دلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء و ان شک فی خروج المزی بنا علی عدمه، لکن الاحوت الدلک فی هذه الصوره. هر شبت خدمتتون می که 3-4 تا مسئله باقی مونده که امروز اگر برسیم تمام کنیم اینا را. یکی از بحث هایی که وجود دارد این است که آیا در وقت استنجاء به بول دلک و مالیدن و کشیدن دست در مخرج بول لازم هست یا نه، یعنی اونجا را انسان هر شبت فشار بده بکشه هنگام استنجا. ایشون می فرماید لا یجب دلک، دلک لازم نیست با دست در مخرج بول هنگام استنجا. بعد می فرماید و این شک فی خروج المدیه بنا عدمه، حالا اگر شک کرد که آیا مدی از او بیرون آمده یا بیرون نیامده، بنابر عدم بگذارد. ودیو وزیو، بله مز، جاهاشون که بله دید کجاست اینا؟ خب کدام به کدام؟ کدام به کدام؟
بعد از مراحل، بعد از چی؟
میدونم این اصطلاحات سگانه جاشون کجاست؟ خب
بعد از خروج منی،
یا به عکس میگید؟
نشاید.
خب بسیار، هم یکیش درست بود. خب لکن الاهوت الدلک فی هذه السوره، آیا اگر احیانا در خروج مزی شک کرد چکار بکنه؟ بگه که مزی مثلا خارج شده از مخرج بول یا خارج نشده؟ ایشون میگه بنابر عدم بذاره که حالا ادله را مطرح میکنه. لکن الاهوت الدلک فی هذه السوره، در جایی که شک دارد که آیا مز بیرون آمده یا نیامده، مرحوم سید احتیاط میفرمایند و میفرمایند در این فرض دلک احتیاط هست که انجام بده، تا مثلا اگر مزی بوده به کلی از بین رفته باشد. شاید دلیلی که بر این مطلب بیان شده، یعنی دلیلی بر عدم وجوب دلک، چرا دلک واجب نیست، دلیلی که مطرح شده این است که میگن اون چی که در روایات به ما گفته شده، در ادله شرعیه به ما گفته شده، اینه که ما مأموریتمون تنها غسل شستن مخرج بوله یا ریختن آب روی مخرج بوله، اما این که علاوه بر غسل دلک هم واجب باشد، ما دلیلی به نام وجوب دلک نداریم. علاوه بر این که در روایاتی که وارد شده از بول این تعبیر آمده، مثلا تعبیری که در بعضی از روایات آمده میگه اینما هو ما اون، بول یا آبیست، اما این که بالاخره حالا فشار بدید مخرج را بمالید تا اونجا مثلا چه بشود، نه، ولیس بی وسخن فیحتاج ان یدلک، میگه این کثافت نیست که نیاز به مثلا دلک و امثال زالک داشته باشد، یا آبیست، شما هم یا آبی روش میریزید و پاک میشود. این راجع به اون مسئله. اما مسئله دوم که مرحوم سید به اون اشاره میکنند و این شک فی خروج المزی بنا علا عدمه، اگر در خروج مز شک کرد بنابر عدم بگذارد، خب این دلیل اولیش روشنه دیگه. اگر از شما سوال کنن چرا سید گفته بنابر عدم، بفرمایید دلیل اصله، استصاب عدم جاری می شود، اصالت العدم، حالت سابقه نداشته، من شک می کنم که آیا مزی خارج شده یا نشده، در نتیجه بنابر عدم گذاشته میشه. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد در اینجا یه توضیحی دارن که به نظرم توضیحش مفید فایده است. هر شبت خدمتون مین که ایشون میفرمن وجه این که آب ریختن کفایت میکند و دلک مخرج لازم نیست، اگر مثلا احتمال بدهیم که روی پوست مثلا مانی پدید آمده از وصول آب، این دو جهت داره که باید، چون این بحث خروج مزج خب یه حالت لزجی داره که گاهی از اوقات میگن این ممکنه مانع باشد از این که آب به بشره و پوست برسه و در نتیجه متنجس را بفرمایید پاک کنه. ایشون میفرماید در این که در اینجا گفته شده عرشبت دلک واجب نیست، دو نکته داره که این دو نکته را باید بهش اشاره کنیم. ایشون میفرماید که نکته اولی که باید اشاره کنیم استصحاب عدم تروب مانع هست، یعنی ما شک میکنیم که آیا مانعی روی محل بول ایجاد شده که مانع از رسیدن آب به بشره و پوست بشود یا نه، چون در طهارت مجرد ریختن آب کافی است و ما نمیدونیم آیا واقعا چیزی مانع از وصول آب عارض شده یا نشده. همطور که به صورت اختصاری محضر دوستان و فاضلمون عرض کردیم، مقتضای استصحاب و اصل عدم اینه که نه، چیزی در اینجا نیست و در نتیجه با همون ریختن آب کفایت میکنه. که ما این که ما در طهارت حدثیه هم همین این طهارت، طهارت چی بود؟ یعنی این نجاست، نجاست چی بود؟ خبثیه بود، دنبال طهارت از خبث بودیم. در طهارت از حدث هم مسئله ایشون میفرماید به همین صورته. اگر ما شک کردیم آیا مثلا موقعی که من میخوام وضو بگیرم مانعی روی دست من وجود دارد که این مانع باعث بشود مثلا طهارت نتونم انجام بگیرم، وضو نتونم انجام بگیرم، اونجا هم دقیقا ما همین کار رو میکنیم. استصحاب چه جاری میکنیم؟ ای الفضلا عدم جاری میکنیم. میگه ما تا الان که چیزی نبود، الان اگر شک کردیم که آیا مانعی از وصول آب به بشر وجود دارد یا نه، استصحاب عدم جاری میکنیم. نکته ای که ایشون میفرمایند یه نکته دقیقی است، خواهش میکنم رو این نکته کمی تکیه کنید که ایشون کمی زیر سوال میبرن، بلکه بیش از کمی استصحاب عدم را، اصالت العدم را زیر سوال میبرن. خوب دقت کنید چطوری ایشون زیر سوال میبره. ایشون میفرمایند این اصالت عدمی که شما جاری میکنید عرض شود خدمتون اثر شرعی ندارد، بلکه اثری که دارد اثر بفرمایید عقلی است و در نتیجه از اصول بفرمایید مثبته است، به اصول مثبته حجت نیست. چرا؟ چون طهارتی که ما دنبالش هستیم، طهارت مترتب بر این است که آب به بشره برسد و مترتب بر عدم مانع و حاجب نیست. طهارت این نیست که بگیم طهارت چون اصل عدم حاجب است پس اینجا طاهر است، بلکه طهارت عبارت اخرای این است که آب بفرمایید به بشره و پوست برسد. بنابراین شما به صرف این که استصحاب و اصل عدم در اینجا جاری میکنید، درسته که لازمه عقلی اون این است که پس آبی که من میریزم بفرمایید به بشره میریزد، منتهای مراتب عرض شود خدمتون این لازمی که در اینجا دارید یه لازم عقلی است. بنابراین اصول اصل مثبته و اصول مثبته اعتباری برای اون قائل نیستیم. پس بنابراین این حرفی که سید زد، اگر ما شک کردیم در خروج مزی بنابر عدم میذاریم، یعنی اگر شک کردیم که آیا مزی در اینجا هست که مانع از وصول آب به بشره باشد یا نه، که مثلا با دلک و فشار دادن مخرج بول این مزی را از بین ببریم تا در نتیجه آبی که میرسد به بشره اصابت کند، ایشون میفرماید حرف خوبی است، منتها طهارت تعریف دارد. تعریف طهارت این است که آب به بشره برسد. اصلی که شما جاری میکنید اصل عدم مانع، از عدم مانع لازمه عقلش این است که پس بنابراین حالا که من آب ریختم بفرمایید به بشره اصابت کرده، این لازم عقلی است. ولا یترتب علیه اثر شرعی، لازمه عقلش این که پس قاعدتا آب رسیده و این مشکل داره. مطلب دومی که ایشون میفرمایند نکته جالبی است، این میگه این که گفته شده، ادعا شده که سیره متدینین و متشرعین بر این جاری شده که اعتنا نمی کنن به وجود حاجب و مانع. معمولا اگر احتمال بدن عرض شود خدمتتون این که توجه نمی کنن به این سیره، سیره متصله به عصر معصومین علیهم السلام است. ما نحنفی ما هم همینه، شک می کنیم که آیا مز در اینجا خارج شده که مانع از وصول آب به بشره باشد یا نه. سیره متدینین متشرعین متصلن الی عصر المعصومین علیهم السلام اینه و اینها رد و منع نکردند و بنابراین کاشف از بفرمایید رضایت اونهاست. لذا دلک در استنجا لازم نیست تا ما یقین پیدا کنیم آب حتما بفرمایید به بشره میرسد. ولو ما احتمال مزج هم منتفی نیست، احتمال بدیم عرض شود خدمتون می که ایشون می فرماید این حرفی هم که زده شده که سیره متشرع جاریست بر این که اعتنا نمی کنند، توجه نمی کنند به احتمال خلاف و در نتیجه عرض شود خدمتون می که در استنجاد درک لازم نمی دانند، ایشون میفرماید که پاسخش اینه که مسلمین ولو عمل خارجی اونها بر عدم فحص از مانع نمیرن بررسی کنن، حالا کاملا عینک بزنن بالا پایین کنن، چه در طهارت از خبث و چه طهارت بفرمایید از حدث، اما یه نوع اطمینانی چون پیدا کرده ان بر اساس اطمینان یا اصلا غافل محضن اطمینان دارن که خبری نیست یا از باب غفلته، اما در جایی که احتمال بدهن که بالاخره ممکن است در اینجا مزجی وجود داشته باشد، حاجب و مانعی در اینجا وجود داشته باشد، حتی در این فرض ادعا بکنن که سیره متشرع وجود دارد که توجه نمی کنن، عرض شود خدمتون ایشون میگن بعیده در این جهت و لذا میگه در مانع نفی کاملا اثر داره و بنابراین ما شک داریم که آیا این مانع در اینجا وجود دارد یا مانع وجود ندارد. بنابراین ایشون میفرماید که استصحاب نجاست محل محکمه، یعنی به تعبیر روشنتر ما شک داریم که آیا این طهارت حاصل شد یا طهارت بفرمایید حاصل، یعنی در مطهریت این اینجا ما شک میکنیم که آیا طهارت حاصل شده یا سبب طهارت حاصل شده یا سبب طهارت حاصل نشده. موقعی که ما شک کردیم لذا ما نمیتونیم یقین پیدا بکنیم که آیا اون طهارت حاصل شده یا طهارت حاصل نشده، لذا استصحاب نجاست قبلی جاری میکنیم و در نتیجه عملا ایشون نقطه مقابل فرمایش مرحوم عرض شبت خدمتون سید مطرح میکنن. پس سید نظرش این بود که ما بنابر عدم میذاریم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در هر دو فرض ایشون اشکال کردن، اگر استصحاب عدم جاری کنیم ایشون فرماید این میشود اصله، بفرمایید مثبت. اشکال دوم اینه که اگر بگید سیره متشرع بر این جاری هست، میگه معلوم نیست سیره متشرع در ما نحن فی هم جاری بشود، سیره متشرع در جایی که اطمینان دارن حاصله یا در جایی که کلی بفرمایید غفلت داشته باشه. البته من به ذهنم میرسه ما که در محضر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هستیم، من معتقدم اگر انسان به مرز اطمینان برسد آیا دیگه جایی هست که ما نیاز به بفرمایید سیره و امثال ذالک داشته باشیم؟ هازا بعیدون منه رحمت الله تبارک و تعالی. اطمینان داریم که هیچ مانعی نیست. نه خب نه راجع به بول نیست بزرگوار، مانع کجای کاری حالا ایشون فرض را بر این میذارن که مز بخارت حالت لزوجتی که داره مانع از رسیدن آب به بشره و پوسته، تجربه دارن هر شبت خدمت شما بین که لذا چون بنا را بر این میگذارند که به تنهایی بدون دلک و خوا از بین رفتن این عرض شبت خدمتون از بین نمی رود، لذا ایشون میفرمایند که نه چون اطمینان داشتن سیره جاری میشه. میگم اگر سیره متشرع بر این باشه که چون اطمینان بوده، من نمیدونم آیا دیگه وجهی برای این هست که ما نیاز داشته باشیم به سیره تمسک کنیم. اگر کسی اطمینان داره به این که اینجا مشکلی نیست، مسئله نیست، بالاخره من تأملی کردم نتونستم به یه جمع‌بندی راجع به اشکال ایشون بر مرحوم سید برسم، شما هم یه تأمل عالمانه‌ای بکنید فردا اگر چیزی دستتون آمد ما را هم بهره‌مند کنید، ولی من نتونستم فرمایش ایشون را بپذیرم. چی می‌فرمایید؟ من همین دارم میگم، تایید می‌فرمایید. شما چی می‌فرمایید؟ شما حاشیه می‌زنید یا متن؟ سید آسمات کاظم
نه بحث اینه، من میخوام بگم ایشون مرحومای خویی رو دقت بفرمایید چی میگه. میگه اگر سیره ام بوده، سیره در فرض اطمینان سیره جاری میکردن، این نه در فرض احتمال. ما نحن فی چون احتمال میدهیم که ممکن است چیزی مانع باشد، دیگه جایی برای اجرای سیره نیست. من میگم اتفاقا سیره باید همینجا باشه که رو احتمال ترتیب اثر نمیدادن، یعنی چون احتمال خلاف میدادن به این احتمال خلاف ترتیب اثر نمیدادن، سیره بر این جاری میشده که حکم به طهارت میکردن. نه حالا نه من اینو دارم عرض میکنم، من میخوام بگم این سیره‌ای که وجود داره، سیره در جایی نیست که بگیم چون اطمینان داشتن، در جایی که احتمال خلافم بوده، سیره بر این بوده که به این احتمال خلاف ترتیب اثر نمیدادن. سیره بر این بوده که این گونه احتمالات، حالا استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، میگفت احتمالات نیشغولی است، یعنی غول چیه که حالا نیش داشته باشه، احتمالات نشغولی، یعنی احتمالی نبوده که روش ترتیب اثر بدن و اثر بار کنن، لذا حکم به طهارت میکنن. احتمال بوده دیگه، اصل عدم، حالت سابقه چیزی نبوده، الان شک میکنن که آیا چیزی آمده یا نه، اصالت العدم، استصحاب عدم. خیلی بله دیگه، ما که یه زن نداریم، زن نیست، احتمال که معلوم، لذا شک مساوی طرفین دیگه. مرحوم سید در بخش پایانی با همه این مسائل می فرمان لکن الاحوت ادلکو فی هذه سوره، ایشون می فرمان در این حال فی هذه سوره، اگه گفتی فی هذه سوره یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که ما شک داریم که آیا مذ خارج شده یا نشده، ایشون می فرماند که احتمال بدیم که مذ خارج شده یا نه، احتیاط این است که در اینجا دلک انجام بگیره. حالا این احتیاط بعد از فتوا هم محسوب می شود، چون اول فرمود که بنا علا بفرمایدا عدمه، بعد میگه لکن الاحوت الدلک فی هذه سوره استحباب. مسئله هفتم، اذا مسح مخرج القائط بالارض، بلا جا چون بعد از فتواست، اذا مسح مخرج القائط بالارض سلاس مراتن کفا مع فرض زوال العینه بها. ما تا الان محضر شریف دوستان گفته بودیم که اگر کسی مخرج غائط را با آب شست که شست، ولی اگر کسی مخرج غائط را با آب نشست، طرقی بیان کردیم، از سه سنگ استفاده کند، سه خرقه استفاده کند، خزف استفاده کند، اینا تعبیراتی بود که ما مطرح کردیم. حالا اگر کسی به جای این که از سنگی که از زمین هست سقط سنگ استفاده کنه و مخرج غائط را تا زوال عین به اصطلاح تمسح کنه، این کارو نکرد، همینطور که رفته بود تو بیابونی به اصطلاح غائط کردن، این محل را، مخرج را با زمین سبار کشید، به جای این که سنگ را به مخرج بکشد، یعنی سنگ بشود ماسه و محل بشود ممسو، قصه به عکس شد، محل شد چی آقا؟ ماسه و زمین شد چی؟ ممسو. آیا بین ماسه و ممسو اگر جاشون جا به جا بشود آیا مثلا تفاوتی می کند؟ این روایاتی که میگه سلاست احجار، حتما باید سه تا حجر و سه تا سنگ باشد، یا اگر نقش حجریت داده شد به زمین، سه بار مخرج را به زمین کشیدند، آیا این اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ ایشون می‌فرماید اشکال ندارد، چون ما یک تعبیر کلی مطرح کرده بودیم، یذهب الغائط یا موجب زوال، بفرمایید به هر قالی ما گفتیم، خب یکی از قواله همین هست که دیگه با زمین کشیده و غائط هم از بین رفته. اذا مسح مخرج الغائط بالارض سلاس مرات کفا، چرا؟ مع فرض زوال العین بها. دلیلمونم بر مسئله همونطور که عرض کردیم این است که صدق مسح محل میکند، یعنی صدق میکند که این محل
تمسح شده مخرج را می شود گفت که با زمین و حجر و امثال ذلک پاک کرده و لازم نیست حتما حجر به محل کشیده شود، بلکه اگر محل بفرمایید به حجر کشیده شود، یه زمین سنگی است یا یه مدر داره و امثال ذلک. هر شود مرحوم آیت الله حکیم یه اشکالی میکنن اولا، ولی بعد خودشون هم دست از این اشکالشون بر میدارن، میگن اگر ما جمود روی روایات بکنیم، جمود روایات برای حجر نقش ماسح بودن قائل است، نه نقش بفرمایید ممسوح بودن. عبارتی ایشون دارن که مقتضای نصوص ایشون میگن باید محل ممسوح باشد، نه محل را بکشید، چیزی را به محل قائد باید کشید. عرض شود خدمتون. ولی در پایان میگه به نظر میرسد که هدف تأمین علی کل حالن، و اون تأمین هدف بر اساس اطلاق روایاتی که ما داریم، مثلا در بعضی از روایات مثل روایت زراره که قبلا در وسائل جلد 1 باب 9 از ابواب خلوت حدیث 1 خوندیم، میگه و یجزی که من الاستنجا ثلاثه احجار، در رابطه با استنجا مجزیش برای تو 3 سنگ. و اینشون میگه این روایت مقید نیست که حالا حجر ماسح باشد یا منسوب باشد. 3 حجر، این 3 حجر به چه کیفیت شما ازاله غائب بکنید، اونش دیگه تو روایت بیان نشده. یا در روایت دیگری جرت سنتو عرشبت خدمتون فی اثر الغائطه به 3 احجار، اینم باز همین تعبیر مطرح شده. و علاوه بر همه اینها دلیل قرص محکمتری که ما میتونیم بیاریم و بگیم اشکال قطعا نداره، در موثقه یونس ابن یعقوب دوستان در ذهن مبارکشون هست، تعبیر داشت و یذهب الغائط، عرشبت غائط را باید، یعنی جسم قالی باشد که بتواند غائط را برطرف کند. و این اهم است که حجر که میخواد غائط را برطرف کند جنبه ماسح بودن داشته باشد یا جنبه ممسوح بودن، چون مدار اذهاب غائط است و در نتیجه تفاوت نمی کند. مثلا اگر روایات ما فرمای شما را فهمیدیم، مطمئن باش که فهمیدیم. حالا جواب فرمایشون تموم شد؟ چی گفتید؟ ماسح باشن نه ممسو. من میگم که اولا این جنبه غلبه دارد، یعنی هدفی که شارع مقدس داشته اینه که چون نوعا اینطوریست که افراد نمیرن اون محل را با زمین بکشن، معمولا از سنگ استفاده میکنن. اگر ما روایاتمون تازه منحصر به همینا بود، میشد فرمایش شما را نیم بند یه تأملی درش کرد، ولی موقعی که ما روایاتی داریم میگه یذهب الغائط، اصلا کلمه حجر هم توش نیست، کلمه حجر هم توش نیست، به گونه ای عمل کند که غائط زائل بشود و از بین برود. آیا غائط به این کیفیت از بین می رود یا نمی رود؟ تسلیم. یه دست کافی نبود، 2 دست لازم. عرض شود محضر شما به این که مسئله 8 یجوز الاستنجا بما یشک فی کونه ازمن او روثن او من المحترمات و یطهر المحل. سوال این است، ما قبلا محضر شریف دوستان فاضلمون گفتیم که 2-3 مورد استثناء شده و گفته شده با اینها نمی شود استنجا کرد، یکی استخوان، یکی سرگین، و دیگری اون چیزی که جز محترمات، کاغذی که مثلا قرآن دارد، روایت دارد و امثال ذلک. حالا سوال، اگر شما با مواردی برخورد کردید که یقین ندارید این استخوان است، یقین ندارید این روث است، سرگین است، یقین ندارید این از محترمات است، شک دارید که آیا این استخوان هست یا استخوان نیست، روث هست یا نیست، آیا کتاب است، قرآن است، اصول کافی است یا فلان مجله است که از غرب آمده که هیچ ارتباطی با دین و محترمات و اینا ندارد. فرزند سوال این است که اینجا آیا استنجا به مای شکو جایز است یا نه؟ سید می فرماید یجوز الاستنجا به مای شکو فی کونهی از من او روسن او من المحترمات و یطهر المحل. طبعا اگر با اینایی که مشکوکن انسان عرشبت خدمتون این که استنجا کند میگه پاک میشود. این فرمایشیست که سید داره. دلیلمون هم این است، از باب اصالت الحل، از باب عدم علم به حرمت، من شک دارم، احراز نکردم که آیا این استخوان است، اصل اینه که استخوان نیست، اصل اینه که روث نیست، اصل اینه که جایز است. احل الله شامل همه موارد می شود الا مستثنی، و من یقین ندارم این جزء موارد استثناء هست یا جزء موارد استثناء نیست. حالا تا اینجا باشه، دو سه جمله فردا در ادامه همین مسئله عرض میکنم و بعد میریم سراغ بحث دیگر. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. اللهم صل علی محمد.